اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 23 ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز دوشنبه 12 ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. محکمه ابتدایی قول اردوی 209 شاهین به روز دوشنبه با حضور طرفین دعوا به صورت علنی برگزار شد و فیصله اش را اعلام کرد. آن محکمه فرمانده و چند مقام دیگر آن قول اردو را به اتهام غفلت وظیفه‌ای به حبس محکوم کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که تورن جنرال مومند کتوازی فرمانده قول اردو 209 شاهین و بریگ جنرال عبدالرؤوف محتاج رئیس ارکان آن قول اردو هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند، اما حبس این افراد بر اساس ماده 205 قانون اجرات جزایی به تعلیق گذاشته شده است. همچنان این فقره میگوید که هرگاه حکم بر تعلیق تنفیذ صادر گردد، محکمه حسب احوال مرتکب را به انجام چندین کار در مدت تعلیق مکلف میسازد. محکمه ابتدایی قول اردوی 209 شاهین، دگروال فرهاد الله مدیر کشف قول اردو، جگرن رحملی عامر خدمات قوتهای گارنیزون و غلام نبی بریتمل ضد استخبارات قول اردو را به 2 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. از سوی دیگر این محکمه 33 افسر قول اردوی 209 شاهین را به دلیل اینکه در جلسه حضور نیافته بودند مورد پیگرد قضایی قرار داده است.
مقامات جرمنی روز دوشنبه 4 برادر سوری را به اتهام دهشت افغانی که ادعا شده قبل از ورود به جرمنی 5 سال با یک گروه دهشت افغان در کشورشان جنگیدند توقیف نموده است. آن 4 برادر متهم به عضویت و جنگ برای یک گروه دهشت افغان به نام جبهه نصرت در شهر شمالی راس العین در سوریه در اواخر 2012 می باشد. سارنوالان فدرال جرمنی گفتند این 4 برادر ادعا می شود که در جنگ آن گروه علیه عساکر حکومت سوریه و قوای دفاعی کردها دخیل بوده اند. 2 تن از آنها به خاطر اخراج اجباری مردمان ملکی از شهر و تاراج و کسب و دارایی آنها با جرایم ضد بشریت نیز متهم گردیده اند. گروه داعش از تمام هوادارانش در سرتاسر جهان خواسته است حملات خود را در جریان ماه رمضان در کشورهای مختلف جهان من جمله ایالات متحده انجام دهند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
یک فردی که ادعا میکند سخنگوی آن گروه است در یک نوار صوتی در شبکه تلگرام این پیشنهاد گروه داعش را بیان کرده است. کشورهایی که در پیام از آن به عنوان اهداف حملات نام برده شده، ایالات متحده آمریکا، روسیه، استرالیا، ایران، عراق، سوریه، فیلیپین و هم سرتاسر اروپا می باشد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دوگانه هفته گذشته در تهران را به عهده گرفت که در آن کم از کم 12 تن کشته شدند. سخنگوی داعش در نوار صوتی خواهان حملات بیشتر در ایران شده گفته است که آن کشور ضعیف‌تر از تار عنکبوت است.
پاکستان روز دوشنبه تایید کرد که یک زوج چینایی که به زور اسلحه اختطاف شده بودند کشته شدند. گروه دولت اسلامی 3 روز قبل ادعا کرده بود که زوج چینایی را کشته است و ویدیوی اجساد کشته شدگان را به خبرنگاران پاکستانی ارسال کرده بود. چودری نثارعلی خان وزیر داخله پاکستان ضمن تایید این موضوع روز دوشنبه در مورد اینکه کی آنها را کشته و یا اجساد آن دو را پیدا کرده اند یا خیر چیزی نگفت. آن دو چینایی ماه گذشته از کویته اختطاف شده بودند. حکومت نروژ لایحه ای را پیشنهاد داده که چون پوشاندن کامل صورت توسط زنان مسلمان مانع ارتباط دانش آموزان و معلمان می شود، استفاده از آن در مدارس و مراکز آموزشی منع شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت فعلی نروژ که ائتلافی از احزاب محافظه‌کار و راستگراست سال گذشته وعده داده بود در صورت پیروزی با پوشاندن صورت به شکل استفاده از روبند یا نقاب مخالفت خواهند کرد. رسانه های نروژ گفتند احتمال می رود که بیشتر احزاب از این لایحه حمایت کنند و احتمالاً در بهار سال آینده میلادی در پارلمان تصویب شود. زلزله به شدت 6.3 به مقیاس ریکتر روز دوشنبه جزیره لزبوس یونان را تکان داده که در اثر آن یک نفر هلاک شده و 10 تن دیگر مجروح گردیدند. تکان این زلزله در ناحیه ساحلی اوژان در غرب ترکیه نیز احساس شده است. این زلزله چندین عمارت را در آن منطقه تخریب کرده و خرابه های آن راه ها را مسدود ساخته است. از ده‌ها تکان‌های بعدی نیز در بعد از ظهر دوشنبه گزارش داده شده است. وقوع زلزله در یونان و ترکیه بیشتر معمول است. دو زلزله شدید در سال 1999 حدود 18,000 نفر را در شمال ترکیه و در همان سال زلزله در یونان 143 نفر را هلاک ساخت. قرار است نرندا مودی صدر اعظم هند به تاریخ 26 ماه جون با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کند. اعلامیه قصر سفید حاکی است که رئیس جمهور ترامپ می خواهد با صدر اعظم هند روی تقویت روابط بین امریکا و هند و پیشرفت اولویت های مشترک دو کشور مثل جنگ علیه دهشت افغانی، تسریع انکشاف اقتصادی، اصلاحات و گسترش همکاری امنیتی در منطقه هند و اقیانوس آرام مذاکره کنند. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز ساعت 4 عصر به وقت افغانستان به مسافه کمبودیا می رود. این رقابت دومین مسابقه ملی پوشان افغانستان در سلسله رقابت راهیابی به جام ملت‌های آسیا است. افغانستان نخستین رقابت این سلسله مسابقات را با ویتنام 1-1 مساوی ساخت و اگر بخواد که در جام باقی بماند باید این رقابت را پیروز گردد. بیان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، من سحر عظیمی هستم و بخش گزارش‌های این ساعت را خدمت شما تقدیم می‌کنم. نگرانی‌هایی از خلای صنعت در رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان وجود دارد که نیازمند حمایت دولت است. نسرین محمود عزیزی مشکل صنعتکاران را با عبدالله حبیب زی شاروال کابل مطرح نموده و نظر وی را در زمینه جویا شده است.
شاروال صاحب محترم، برای رسیدگی به مشکلات صنعتکارای کابل در بخش‌های مختلف کونا شکایت دارند از عدم جاده‌های معیاری و قیریزی شدن، انبار زباله‌ها و ساحه سبز، مشکل تعرفه‌ها و تکس‌ها یا مالی‌های شاروالی که از زیادتر از 40 سال به این طرف یعنی تصفیه نشده. شما در این قسمت قبلا گفته بودین که مدیریت خاص پارک‌ها را ایجاد می‌کنین. این مدیریت تا کدام اندازه تانسته که به این مشکلات رسیدگی بکنه و پاسخی از اونا را داده باشه؟
امروز ما برنامه را عملا آغاز کردیم و ما مدیریت را جدیداً تشکیل دادن به خاطر از این کار و کار خود از دو روز قبل آغاز کردن قسمان و قرار به چند روز کاملا فعال شدن، ولی این مدیریت قبلا موجود نبود. ما توسط این مدیریت فقط از خدمات مستقیم به اینا میکنیم و همچنان توسط این مدیریت ما اینا را حمایه میکنیم در قسمت تقویت ظرفیت اینا تا اینا بتانند ظرفیتشان بالا بره و هم تمیت و هم کیفیت و هم تنوع محصولات اینها رشد بکنه و بهتر شود.
جناب شاروال صاحب به اجازه، اما آمدیم در قسمت از این که مشکل قیریزی سرک است و مشکل برطرف ساختن زباله هاست و همچنان مشکلات تعرفه ها و تکس هاست که ای از سال ها به این طرف باقی مونده. در قسمت شما تا چی حد پیش رفتین برای رفع از این مشکل؟
در قسمت جاده ها ما طبعه ابتدایی خود را تکمیل کردیم، نیازتنجی کردیم، فقط مرحله دیزاین و مرحله ساختمانش است که در سال جاری آغاز میشه و آخر سال آینده تکمیل میشه. در قسمت زباله ها گفتیم ما عملا آغاز کردیم، شهر زباله هایی که از بیشار گذاشته ها موجود بود اینا را جمع آوریش آغاز کردیم، قسمت زیادش انتقال شده و یک سیستم پایدار را شما اهداف میکنیم در همین چند روز آینده این برنامه عملی میشه. و این برنامه اتضاد پیدا میکنه و با می ترتیب خدمات دیگه مثل سرسبزی و حتی جمع‌آوری فاضلا بینا کوتاه‌مدت عاجل رفع میشه که مشکل خاص نیست. اما در قسمت مسئله تخص از اینا، اینا یک نوع باخیداری های دارن از سبق از گرشته ها در مقید شاوله هستن. تقاضای از اینا این بود که باید ماف شدن و ماف شدن اینا صلاحیت ما نیست. ما نظر به قانون مسلح هستیم یا آقای در جمع کنیم، ولی ما پیشنهاد از اینا را میبریم تا به کابینه که اونا فیصله بکنن.
در نهایت جناب حبیب زیسب، مشکل عمده رساندن پیام معافیت تکس های قبلی به کابینه چی هست که تا به حال به مقامات ارجاع نشده؟ چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
این اولین بار است که به ما موضوع را راجع میشه. این بسیار طولانی نیست. فقط یک هفته قبل اینا مستقیما با ما به تماس شدن با شکایت خود با ما آغاز کردن پاسخگویی ازشون. در مدت یک هفته ما در مدت یک هفته نه بلکه در کمتر از یک هفته ما آغاز کردیم تا مشکلات اینا را رفع کنیم. امیدواریم که ما طرح اینا را بخواهیم که اینا چی خاص دارن و بررسی ابتدایی خود را ما بکنیم که ممکن یعنی به دست خودشان است که تا یک هفته یا دو هفته اینا طرح خود را به ما بیارن که از ما چی میخواهند. ما اینا بررسی ابتدایی تا یک هفته میکنیم و بعد به کابینه روان میکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان بین المللی کار گزارش می دهد که کودکان گیرمانده در جنگ و حوادث طبیعی اکثرا در معرض کار کودکان و شکار قاچاق، سوء استفاده و آزار جنسی هستند. این سازمان برای یادبود از روز جهانی مبارزه با کار کودکان از حکومت‌ها تقاضا می‌کند که بدترین اشکال کار کودکان را حذف کنند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارش تهیه کرده است که محمد احمدی آن را تقدیم می‌کند.
جهان با بیشتر از 65 میلیون نفر جبران بیجا شده توسط جنگ و تعقیب با بزرگترین بحران پناهندگان و بیجا شدگان مواجه است. کودکان در میان کسانی هستند که بیشتر در معرض سوء استفاده از فروپاشی خانواده و سیستم‌های اجتماعی، از دست دادن خانواده‌ها و معیشت قرار دارند. سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که تخمیناً 168 میلیون کودک کارگر در جهان وجود دارد که شامل 85 میلیون نفر دخیل در بدترین اشکال کودکان کارگر می باشد. این رقم شامل استفاده کودکانی است که در شرایط شبیه به بردگی، کار خطرناک مثل معادن و زراعت و استفاده از کودکان در جنگ یا حتی سوء استفاده جنسی می باشد. سازمان بین‌المللی کار گزارش می دهد که اطفال کارگر بیشتر در آسیا و افریقا رایج می باشد. انصاف نظام، کارمند ارشد تکنیکی و وضعیت شکننده در این سازمان به صدای آمریکا گفت که کودکان به طور خاص در شرایط جنگ در افریقا در جایی مورد سوء استفاده قرار می گیرند که بسیاریشان به حیث کودکان سرباز توسط گروه‌های مسلح در جنگ‌هایی مثل جنگ در سومالیا، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو و جمهوری آفریقای مرکزی استخدام می شوند. آقای نظام می گوید ما همچنین شاهد بودیم که گروه های معین مسلح از کودکان به انواع شدید خشونت به حیث بمبگذاران انتحاری استفاده می شوند یا به اجبار آنان به حیث عروسان یا برده جنسی جذب می شوند. بنابراین انواع خشونت علیه اطفال به گونه مختلف افزایش یافته است. نظام می گوید که کودکان همچنین به حیث سربازان جذب می شوند و از سایر اشکال سوء استفاده در جنگ در آسیا و شرق میانه رنج می برند. اما او متذکر می شود که در کشورهایی مثل فیلیپین و میانمار در شرق آسیا کودکان در معرض خطرات بیشتر از فجایع طبیعی هستند. آقای نظام می گوید شمار زیادی از کودکان بیجا شده وجود دارد. خانواده ها معیشتشان را از دست می دهند. شبکه های اجتماعیشان را از دست می دهند. آنها بیجا می شوند. جوامع به یک بارگی فقیر می شود. آنها منابع عایدشان را از دست می دهند. مکاتب به خاطر فجایع طبیعی یا صدمه می بیند یا تخریب می شود. بنابراین با آسانی روی کودکان تأثیر می گذارد. نظام میگوید که جنگ ها به سرعت به نسبت فجایع طبیعی مثل خشکسالی، تغییرات آب و هوا و سیلاب توجه جهان را به خود جلب می کند. او میگوید که این شرایط به اندازه جنگ ها برای کودکان آسیب رسان است، برای کودکانی که به آسانی توسط انسان های نابکار مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در همین حال دفتر حمایت از اطفال وضعیت کودکان کارگر را در افغانستان نگران کننده می‌خواند. این نهاد می‌گوید که 60% کودکان کارگر نان‌آور خانواده‌هایشان هستند. مریم عطایی سخنگوی این اداره در صحبت با صدای آمریکا رقم کودکان کارگر را در افغانستان درشت و نگران کننده خواند.
در وضعیت کنونی که 60% از خانواده متکی به عایدات اطفالشان در آخر روز هستند و بیش از 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکنند، این نشان میده که زیادتر از خانواده در افغانستان وابسته به عایداتی که در آخر روز طفلشان بیش از 50 افغانی یا 100 افغانی نیست متکی هستند، که واقعا این وضعیت یا همی 2 میلیون کودک که روی جاده یا بیشتر از این کار میکنند، این اطفال در مرز خطر قرار داره، در مرز خطر قرار میده، اینا رو باز میداره از دسترسی به حق تعلیم تربیت محافظت و همچنان صحت، که حق ابتدایی و یک خدمات ابتدایی است که باید بر اطفال رسیدگی شده متاسفانه نشده.
با این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت وضعیت کودکان افغان در حال بهبود است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت در صحبت با صدای آمریکا گفت آمار این وزارت 1.9 میلیون کودک کارگر در افغانستان را نشان می‌دهد که 1.2 میلیون آنان مصروف کارهای شاقه هستند. بر اساس بررسی که بانک جهانی انجام داده است، روزانه 76% کودکان افغان در اجتماعشان به شمول محل کار، مکتب و منزل لدوکوب می‌شوند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تعزیرات کشورهای خلیج بر ضد قطر اقتصاد این کشور را به ورشکستگی. صباح احمد صباح امیر کویت که بین هر دو جناح میانجی می باشد تاکید دارد که قطر می خواهد روی نگرانی های همسایگانش دست به اقدام بزند، اما طوری که دیده می شود راه حل فوری به این بحران به نظر نمی رسد. پاکستان نیز در صدد برآمده است تا در رفع این بحران با جناح ها گفتگو کند. ادوارد یورانیان از قاهره گزارشی فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در عقب درهای بسته، مساعی برای میانجیگری بین قطر و همسایه‌های خلیج آن روز دوشنبه در حال ادامه یافت که حرکت محموله های از گاز طبیعی مایع که قلم بزرگ صادرات قطر را تشکیل می دهد با محاصره بحری که از طرف کشورهای خلیج با شمول مصر وضع گردیده است اخلال شده است. محمد عبدالرحمن ثانی وزیر خارجه قطر عازم اروپا شده تا با همتاهای بریتانیایی و فرانسوی خود دوشنبه ملاقات نموده تاکید نماید که محاصره ای که بالای کشورش وضع گردیده نامناسب است و قطر حاضر برای گفتگو با همسایه های عضو شورای همکاری خلیج می باشد. محمد عبدالرحمن ثانی گفت قطر در صدد زدودن اثرات تعزیرات است.
نحن في دولة قطر الان اهم اولوياتنا هي رفع هذا الحظر.
مصروفیت عمده قطر رفع تعزیرات غیر قانونی هوایی، زمینی و بحری و تسهیل بحران بشری ناشی از این تعزیرات می باشد. انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید ورزید که کشورش عربستان سعودی، بحرین و کویت بالای قطر تعزیرات وضع کرده است نه محاصره، و گفت این تعزیرات به خاطر حمایت این کشور از گروه های دهشت افغان است. قطر این اتهامات را رد می کند، مگر رسانه های عرب به نام گرفتن از دهشت افغانانی که در قطر زندگی می کنند ادامه دادند.
محمد جاسم السليطي احد القطريين الذين ضمتهم لائحه الحظر والارهاب.
همچنان از طرف مصر، بحرین، پارلمان لیبیا، در تبروک، تونس و الجزایر برای حمایت از دهشت افغانان بر قطر اتهام وارد شده است. مصر لیست دهشت افغانانی را ذکر کرد که در قطر زندگی دارند، که در میان آنها شیخ یوسف قرطابی نیز شامل است که به کشتن پرسنل نظامی و پلیس مصر فتوا داده است. رسانه‌های عرب گزارش داده است که حکومت مصر به انترپول از موجودیت 50 دهشت افغان مظنون در قطر لستی را تسلیم داده است. رسانه‌های عربی ویدیویی را به نمایش گذاشته است که در آن دکان‌های تبادله اسعار را در قطر نشان می‌دهد که دلار و سایر اسعار خارجی در آن رو به ختم است و اتباعی قطری و اتباعی خارجی در صدد فروش ریال قطریان تا اسعار خارجی را به دست بیاورند. تعزیرات از طرف همسایه‌های عضو همکاری کشوری های خلیج و متحدان آنها سبب گردیده است تا ریال قطری ارزش خود را از دست داده و بسیاری از بانک ها از استفاده از پول قطری ابا می‌ورزند. علی شریف مادی وزیر مالی قطر در این میان تاثیرات تعزیرات را کمتر جلوه داده، در یک مصاحبه با CNBC تاکید ورزید که قطر اقتصاد متنوع دارد و می تواند در برابر تعزیرات استادگی کند. او استدلال می کند وقتی قطر دلار را از دست می دهد آنها نیز دلار را از دست می دهند. هر دو ایران و ترکیه طیاره ها و کشتی های مملو از مواد غذایی و سایر مواد ضروری را به قطر به عنوان پشتیبانی از این کشور فرستادند. سلطنت عمان که روابطش را با قطر قطنه کرده است نیز آغاز به فرستادن اجناس از طریق بنادر سهار و سلاله نموده است. در این حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جنرال قمر جاوید بجوه لیدرستیز پاکستان برای بحث با مقامات عربستان سعودی در مورد بحران پیش آمده میان قطر و سایر کشورهای عربی روز دوشنبه به این کشور سفر کردند. قبلا نواز شریف در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان گفته بود که با در نظر داشت روابط دوستانه بین پاکستان و قطر و عربستان سعودی می خواهد راه حل برای اختلاف این کشورها بیابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
انتظار می رود امروز سه‌شنبه جف سشنز وزیر عدلیه ایالات متحده به مجلس سنایان کشور رفته و در ادامه تحقیقات در مورد ارتباطات دونالد ترامپ با روسیه در مورد شهادت بدهد. بر اساس گزارش مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، آقای سشنز که قبلا سناتور بود از حامیان سرسخت دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی بود. او در حالی در مجلس سنا شهادت خواهد داد که قانونگذاران آمریکایی در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه میباشند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی میشنویم.
جف سشنز وزیر عدلیه ایالات متحده از افراد مورد اعتبار دونالد ترامپ است. او گفته بود که در تحقیقات در مورد ارتباطات ترامپ با روسیه مداخله نخواهد کرد. اما پس از دادن شهادت جیمز کامی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI در این مورد، اکنون سناتوران امریکایی می خواهند تا آقای سشنز نیز در مورد ارتباطات ترامپ با روسیه در مجلس سنا شهادت داده و به پرسش‌های آنان پاسخ بدهد. جیمز کامی هفته گذشته در مجلس سنا در مورد دخالت وزیر عدلیه در تحقیقات قضیه روسیه گفت:
ما از حقایق آگاه بودیم که اکنون در ملای عام نمیتوانم در مورد آن بحث کنم، اما دخالت مداوم او در ارتباط با تحقیقات قضیه روسیه مشکل ساز بوده است.
وزیر عدلیه امریکا به خاطر عدم فاش ساختن تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن مورد انتقاد شدید قرار گرفت. او در جریان جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس سنا داشتن این تماس‌ها را رد کرده بود.
به من یک یا دو بار وکیل ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خطاب شد و من با روزها هیچ تماسی نداشتم.
قصر سفید می گوید که هیچ اسناد و مدارک مبنی بر تبانی دونالد ترامپ با روسیه به خاطر تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته وجود ندارد. قصر سفید همچنین ادعای جیمز کامی رئیس پیشین FBI را مبنی بر اعمال فشار از سوی آقای ترامپ به خاطر پایان دادن به تحقیقات در مورد مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی رد کرده است. برخی قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه با قصر سفید هم نظر بوده و می گویند که دونالد ترامپ ممانعت از اجرای عدالت نکرده است. مایک لی یک سناتور جمهوری‌خواه است.
من هیچ قصدی را از سوی دونالد ترامپ مبنی بر ایجاد ممانعت نمی بینم. من حتی نشانه از احتمال فساد و یا ممانعت اجرای عدالت را نمی بینم.
اما پرید بهارا را یک سارنوال حکومت فدرال که از سوی دونالد ترامپ از وظیفه برکنار شده است، نظر متفاوت دارد.
That's an incredibly serious thing if people think that the president of the United States can tell.
این یک موضوع فوق العاده جدی است که اگر مردم فکر کنند رئیس جمهور ایالات متحده بر اساس سلیقه های شخصی و یا رفاقت های خود به ادارات تنفیذ قانون دستور بدهد که در مورد کدام افراد تحقیقات صورت بگیرد و یا تحقیقات صورت نگیرد. آمریکا این گونه اداره نمی‌گردد.
این در حالی است که اعضای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هر دو در مجلس سنا خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه به خاطر مداخله آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌باشند. سناتور جان مککین جمهوری‌خواه در این مورد گفت:
It's time to respond to Russia's attack on American democracy with strength and resolve.
زمان آن فرا رسیده تا حمله روسیه بالای دموکراسی آمریکا را با قوت و قاطعیت پاسخ داد.
یکی از اقداماتی که رویان بس جریان دارد، اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده بر سکتور انرژی روسیه می باشد. اقدام دیگر می تواند دشوار ساختن رفع تحریم‌های کنونی علیه مسکو باشد. این اقدامات به حیث تعدیل لایحه پیشنهاد می شود که برنامه میزایل بالاستیک ایران و حمایت از دهشت افغانی توسط آن کشور را هدف قرار خواهد داد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت بنگلادش هزاران دختر مکتب را آموزش می‌دهد تا چگونه بتوانند در مقابل اخاذی و آزار و اذیت آنلاین از خود حفاظت کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده است که جرایم سایبری در آن کشور افزایش یافته است. شرح بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
حکومت بنگلادش پروژه امتحانی را در این مورد تکمیل کرد که در آن شاگردان مکاتب شهری در بخش حفاظت از تهدیدات آنلاین آموزش دیدند. جنید احمد پلک، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ایالتی، در مورد انگیزه آغاز این برنامه معلومات داد.
اکثریت قربانیان جرایم سایبری در بنگلادش را دختران جوان تشکیل می دهد. در نخستین ورکشاپ آگاهی رسانی 10,000 دختر از 40 مکتب و کالج اشتراک کرده بودند و آنان در این مورد نظر مثبت داشتند.
استفاده از اینترنت در بنگلادش همساله افزایش می‌یابد و این رشد از 15 سال به این سو جریان دارد. در حدود نصف استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی در این کشور زنان و دختران جوانند. مقامات می‌گویند که زنان و دختران 70% قربانیان جرایم سایبری را در بنگلادش تشکیل می‌دهند. میشوک چکاما، کارشناس امور امنیت سایبری پلیس داکا، می‌گوید که پسران اکثراً دختران کاربر فیسبوک را فریب می‌دهند و از آنان می‌خواهند تا تصاویر و ویدیوهای محرمشان را به آنان بفرستند.
Later when their relationships are on the rocks, their former boyfriends post the photos and videos in the social media.
پس از آن که روابط این پسران با دختران کشیده می‌شود، تصاویر و ویدیوهایشان را در رسانه‌های اجتماعی نشر می‌کنند تا به این گونه آنان را گرو بگیرند و از آنان اخاذی کنند.
و افزود که پس از آن که این دختران رابطه جدید ایجاد کنند و یا ازدواج کنند، این چنین تصاویر و ویدیوها باعث مشکلات در زندگیشان می‌گردد و حتی در برخی از موارد ویژه دختران دست به خودکشی نیز می‌زنند. ساهنای 15 ساله که در ورکشاپ آگاهی دهی جرایم سایبری اشتراک کرده است، می‌گوید که از این معلومات سود جسته.
من هیچ چیز جاتای کوره تو بی کارو فرند ریکوست اکسپت کربو فیسبوک.
من آموختم که باید هویت یک کسی را که برایم در فیسبوک تقاضای دوستی فرستاده است تایید کنم. حال این را نیز آموختم که نباید معلومات زیاد خصوصی ام را در فیسبوک شریک سازم. اکنون اطمینان دارم که کسی نمیتواند مرا در فیسبوک فریب دهد یا اذیتم کند.
آقای چکاما گفت که مجرمین در برخی قضایا تصاویر دختران را که میشناسند با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری بر بدن مدل‌های برهنه یا هنرپیشه‌های فیلم‌های برهنه با مهارت تمام نصب می‌کنند و دختران را بدنام می‌سازند و یا هم از آنان سوء استفاده می‌کنند. و افزود که آزار و اذیت دختران و زنان از طریق اینترنت را می‌توان با همرسانی در بین کاربران رسانه‌های اجتماعی سرکوب کرد.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد، اما نشرات رادیو آزادی روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. روز خوش داشته باشید. خدا نگهدار.